أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على خاتم المرسلين أبي القاسم محمد وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين. أرواحنا وأرواح من سواه فداه، عجل الله فرجه، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. در ادامه توجه به رساله سلوکیه وجود مبارک کشاف حقائق، افتخار علمای عالم، سفره گستر اسلام ناب، احیاگر جریان امامت و ولایت، افشاگر چهره نفاق غاصبین، ظالمین و مطرح کننده پرونده شهادت و قتل حضرت زهرا سلام الله علیها، دایر کننده کلاس عشق و انتظار به امام زمان، ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و تزریق کننده عشق به امام حسین و توسل به امام حسین، گریه بر امام حسین در متن دروس حوزوی. وجود نازنین امام جعفر صادق علیه السلام، نتیجه اعتقاد به اون سه مسئله یا کشف سه ودیعه که خدا در کمون افراد قرار داده، مسئله عبودیت که حقیقتش سه نور، سه پایه شاروده زیر بنا که اولیش حقیقت هستی رو یافتن که یکی بیشتر نیست و غیر او، جز وابستگی چیزی ندارن، مالکیت خدا و مملوکیت ما سب الله، اونم مالکیت حقیقی و مملوکیت حقیقی. و نکته دوم توجه به این که اونی که ساخته باید برنامه بده، تدبیر مال مالکه، مال خالق، مخلوق و مملوک بدون هدایت خالق و بدون طرح و برنامه او، هر قدمی، هر نظری، هر رأیی داشته باشند، خسارت دور شدن از مقصده. باید تکوین و تشریع هماهنگ باشند، و همه تدبیرها به دست خالق و مالک. بنابراین نباید خیر سر بود، خود سر بود، منهای اخذ شریعت او، دستور العمل او، نباید رأی داد، نظر داد و برای خودمون در زندگی طرحی در انداخت. در بست باید تابع بود و لحظه به لحظه از او فرمان گرفت. نکته دیگر این که دغدغه‌ای در زندگی جز حرکت بر محور بندگی نداشته باشید. همه نگرانیمون دائم مدار این باشه که نکنه طبق دستور و برنامه عمل نکرده باشه. این سه مسئله رو باید همیشه تکرار کرد. یکی این که من مالک دارم، اختیار ملک از آن مالکش هست، هیچی ندارم، مالک خودم نیستم، مالک علمم نیستم، مالک زبانم نیستم، همه چیزم مال اوست. دوم، چون مال اویم باید با فرمان او زندگی کنم، با رضای او سر کنم، از غضب او نگران باشم، تدبیر در جهات ایجابی و سلبی از آن روز. سوم، نگران باشم که ساقط بشم. صعود و سقوط لحظه ای هست. شیطان در یه لحظه سابقه 6000 سالش رو نابود کرد. احبت عمله و طبیل. ما هم نگران باشیم یه لحظه یه کاری بکنیم به گذشته هامون حبت بشه، بسوزه، ببازیم و بدبخ بشیم. این نگران بدبخ شدن در اثر بی توجهی به عوامل و نواهی خدا، این رکن سومه که انسان همیشه دغدغه‌مند زندگی کنه، نکنه معشوقش رشته محبتش رو قطع کنه، نکنه برای همیشه نظرش رو برداره، نکنه جا به جا کنه، استبدال کنه ولایت شیطان به جای ولایت الله، به عنوان عقاب الهی گردنگیر ما بشه و برای همیشه حاکممون، فرماندهمون شیطان باشه. دشمن اگر تسلط پیدا کرد، حاکمیت پیدا کرد، در ظلمش حد یقف نداره، تا به اعماق جهنم نبره دست بردار نیست. خیلی خطرناکه که انسان از عنایت الهی، از هدایت الهی محروم بشه و برای همیشه در اختیار دشمن خدا باشه که دشمن قسم خورده بشر هست. اگر این سه امر نهادینه شد، جانمون این رو پذیرفت، از ذهن به روح انتقال پیدا کرد، انسان برکاتی رو دریافت خواهد کرد از جانب خدا. اولش اینه که دنیا اهمیتشو برای ما از دست میده. اقبال و ادبار دنیا برای ما خوشی و غم رو رقم نمیزنه. ما اسیر آشفتگی دنیا نخواهیم بود. ثبات شخصیت خدا به ما میده و در همه حالات کسی که خدا داره همه چیز داره، دنیا داشته باشه یا نداشته باشه براش فرق نمی کنه. اقبال و ادبار دنیا او را حالی به حالی نمی کنه. ارزش در انسان اینه که دنیا قیمت او نیست. ارزشش فوق دنیاست. چون دنیا دون قیمت اوست، هیچ لحظه اش را با دنیا معامله نمی کنه. خلاف عقل خودش رفتار نمی کنه. مبتلا به خسارت معامله به مادون نمیشه. و نکته آخری که گفته شد این بود که لا یدم و عمره و باطل. کسی که به همچی گنج های معرفتی دست پیدا کرده، از درون جوشیده نه اینکه از بیرون آب ریختن براش، به این وقایع به این حقایق وجودش رسیده است، بلوغ پیدا کرده است، یه همچی کسی امانتدار چیزیست که هر لحظهش را از دست بده قابل جبران نیست. لذا لحظه ای از عمرش به بطالت صرف نمی شود. لا ید و عمره و باطل. خب بین این عرایض و عرایض بعدی از فرمایشات شما بهره بگیریم و انشاءالله خدا کمک میکنه که با هم همفکری داشته باشیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سوال این است، در مراقبه ها تا چه مدتی مشغول به واجب و حرام باشیم؟ در ترک دروغ تا چه زمانی مراقبه داشته باشیم و بعد برویم سراغ محرمات دیگر؟ و در صورتی که مثلا در همان ترک دروغ مدتی را مراقبه کردیم و جایی از دستمان در رفت، باید از اول مراقبه را انجام داد یا ایراد وارد نمی کند؟
ظاهرا در جلسه گذشتم همین سوال بود. مراقبه یعنی بندگی. آدم که زندگی میکنه، آدم که از ماشین پرهیز میکنه که بهش نزنن، آدم که مواظبه تو چاله نیفته، آدم که حواسش جمعه که اگر سگی داره عبور میکنه نجسش نکنه، همینا رعایت میکنه. مسئله اهم و مهم جاش اینجا نیست. ما داریم زندگی میکنیم، زندگی یه اموری ایجاباً برش واجبه، یه اموری هم پرهیز از او لازمه. همینجور که زندگی میکنیم بدون اینکه حواسمون به یه جا متمرکز بشه، هر آنچه که برای ما ضرر داره، هر آن کسی که برای ما توطئه داره، مواظب هستیم که گرفتار توطئه نشیم. این حواسمون هست گرفتار توطئه نشیم، مگه مانع غذا خوردن ماست؟ مگه مانع درس خوندن ماست؟ دین یه برنامه زندگی هست. این برنامه رو باید انجام داد. داریم زندگی میکنیم. دین ریل ماست. دین مسیر ماست. خروج از این مسیرم خطره. این که آدم خودش رو بنده می داند و خدای متعال برای بندگی ما یک چارچوبی رو با عنوان شریعت فرستاده و برای اخلاقیات ما علمایی که به ملکات ما میتونن اشراف داشته باشن یه طریقتی قرار داد و برای گذر از خود و شهود حق تعالی در تمام حالات یه حقیقتی قرار داد. اینا هیچ منافاتی با هم دیگر ندارن، بعضش مانع بعض دیگه نیست، یه مجموعه است، باید همه اینا رو رعایت کرد. و انسانی که از گناه میترسد بیش از موشک میترسد، بیش از شیر و ببر میترسد. یه آدمی که از خدا میترسه و میدونه گناه افعیه های جهنمه، آتش جهنمه، اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَى اِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، این گناهان ظاهرش لذت، باطنش عذاب، باطنش آتش جهنمه، باطنش موجوداتیست که در عالم برزخ به جانمون میفتن و همیشه نیش داریم. این یک مجموعه وسیعی است و رعایت همش هم لازمه. هر جا رعایت نکردیم به مجموعه ضرر میزنیم. یه کارخونه است که وقتی یه پیچش خراب میشه گویا کارخونه گاهی از کار میفته. باید این مراقبت این باشه که مجموعه دین رو در زندگی پیاده کن. صلوات مرحمت بفرمایید. اینم روشن است که انسان هر گناهی میکنه رابطهش با خدا قطع میشه و استحقاق جهنم پیدا میکنه و توبه که خدا بر ما واجب کرده منتی است، فوق منه خدا ارفاق کرده، باب توبه را برای ما باز کرده و یأس را از اکبر کبائر برای ما به حساب آورده. لذا هر وقت خلافی پیش اومد، سقوطی پیش اومد، باید در امید رو زد، از اشک چشم و سوز دل کمک گرفت و به دامن اهل بیت عصمت و طهارت پناه برد تا خدا با شفاعت اونها بگذره و ما را دوباره بپذیره. این حق نیست بلکه فضل است. آدمی که جنایت کرده، آدمی که جرم کرده مستحق زندانه. اگر عفوش کردن، این عفو منت فضله، نه اینکه حق حکومت این بود که این را عفو کنه. نه، خدای متعال باب توبه را باز کرده و قول عفوم داده، رحمتش هم لایتناهاست. بنابراین هر جا مراقبمون به هم خورد، علاوه بر این که باید عود نکنیم، باید ندامت داشته باشیم، باید عذرخواهی بکنیم و توبه هر گناهی هم به حسب خودشه، جبرانش به حسب خودشه. حق الناس و حق الله. حق الله هم بعضیش قضا داره، بعضیش قضا نداره. فقط استغفار است و ندامت است و سوز است و تصمیم بر نگشتن اون آلودگی است. صلوات بر رحمت بفرمایید.
سوال پرسیدن که اخلاص و راه کسب آن چیست؟
اخلاص
و راه کسب به آن چیست؟ تحصیل آن.
پناه به خدا ببریم. و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین. اخلاص اساسش باور به اینه که جز خدا کسی مؤثر نیست لذا برای کسی به جز خدا حساب باز نمی کنه عبد. هم امیدش به خداست و هم خوفش از خداست. و نشانه بی اخلاصی توقع از غیره. آدم یک کاری رو میکنه اگر یحب ان یحمد، اگه تعریفش نکنن دیگه نمیکنه. آن میشه که برای خدا نبود. عمل وقتی خالصه که وقتی من انجام میدم وظیفه‌ام رو برای خدا، اگر عوض تعریف فحشم دادن، آسیب زدن، آبرومو بردن، پشیمون نشم، دوباره این خط رو ادامه بدم، از مواضع خودم عقب نشینی نکنم. اساس اخلاص وابستگی به خداست و وارستگی از غیر خدا. چون اعمال ما در سطوح مختلف واقع میشه، یک بخشش عبادت هاییست که اینا قصد میخواد، نیت میخواد. در اینجا ها اگر 100% نماز، روزه، خمس، زکات، این امور تعبدی قصد قربت لازم داره و در اینجا کمترین شایبه عمل انسان رو باطل میکنه. ریا شرک خفی هست و مبتلا عمل هست و موجب سقوط انسان در اعماق جهنم خواهد شد. لذا در اعمال تعبدی هیچ کسی معاف نیست از اینکه ملاحظه هیچ کس و هیچ چیز جز خدا نکنه. در غیر تعبدیات انسان میتونه کار را به نحوه واجب کفایی بر خودش فرض کند و برای خدا انجام بدهد. در ردیف تعبدیات دیگر نردبان عروجش خواهد شد، یا لااقل به نحوه استحباب اجراء سنت نبویست، سنت ولویست، تأثیر به پیغمبر و ائمه اطهار، یا اونها تشویق کردن و ثواب معین کردن. انجام مستحبات به قصد خدا اون پاسدار واجبات خدا، مستحبات رو قرار داده که تقریبا همه زندگی رو پوشش میده. همه اعمال ما یه وجه قربی داره. همه نشستن شما رو به قبله نشستید، به هر طرف بشینید مؤاخذه نمیشید، ولی میتونید یه جو یه نوعی بنشینید که خدا اون نوع را دوست دارد. اون استقبال به قبله است در بعض شرایط. در یه جاهایی هم نه، واجب است که به یه فردی اگه امامی جایی استادن ایشون رو به قبله دارن حرف میزنن. قبله ما امامه، نگاه به امام اهمیتش بیشتر از اینه که آدم رو به قبله قرار بگیره. به حسب موارد، به اقتضاء شرایط، انسان برای همه کارهاش یه وجه قربه میتونه پیدا بکنه. این میشه مستحب. اگر کسی ملتزم به نوافل بود، به معنی اعم کلمه، غیر از نوافل صلوات یومیه، نوافل یعنی یه چیزایی که اضافه بر واجب هست، با اینکه خدا الزام نکرده، همه اینها را ما یه وجه قربی براش پیدا بکنیم، برای خدا انجام بدیم، خدا قول داده مدال محبت خودش رو به بندهش بدهد. لایزال یتقرب الی العبد بالنوافل، که کفش نوافل نماز هامون هست ولی سقفش همه زندگی هست. انسان وقتی از خانه خارج میشه پای چپش را به بیرون در بگذاره، وقتی وارد میشه پای راستش رو بگذاره، یا غذا خوردن با نمک شروع کنه یا با سرکه شروع کنه یا با هر دو شروع کنه. اینا رو میگن سنن. مرحوم علامه طباطبایی علی الله مقامه الشریف به دستور استاد سالکشون و استاد جاذبشون آیت الحق حافظ علی آقای قاضی رساله سنن النبی رو نوشتن که در المیزان هم آوردن این سنن رو. خب این سنن رو انسان آشنا باشه و این سنت ها رو پیاده کنه. وقتی لباس می پوشیم بعضی جاها گفتن که نباید نشسته این رو پوشید، بعضی جاها نباید ایستاده پوشید. برای تمام رفتار ما، اعمال ما، قیام و قعود ما، اکل ما، ترک اکل ما، برای همین ها سنن هست. به این سنت ها خیلی اهمیت داره، هم پاسداری میکنه فرائض رو و هم خودش نه الزام نکرده ولی بنده برای محبت خدا خودشو ملزم کرده اینا رو انجام داده. خدا هم در ارتباط خوبیشو برای بندهش باز میکنه، میفرماید لا یزال یتقرب الی العبد بالنوافل حتی احبه. بندم وقتی استمرار میده انجام سنن رو به جایی میرسد که محبوب من میشه، من عاشقش میشم. وقتی محبوب من شد دیگه او خودش نیست که میره، همه کاراشو من انجام میدم، من چشم او میشم، من دست او میشم، من زبان او میشم. انسان میشه جلوه خدا، انسان میرسه به مرحله فنا. به اینا را از یه جایی شروع کنین، اینا میشه مراقبه، که از یه جایی واجبات رو مستحبات رو برنامه ریزی بکنین. همه واجبات رو باید انجام داد، همه محرمات رو باید ترک کرد، همه مستحبات رو باید انجام داد، همه مکروهات رو، مکروهات اینا قرق ملک رو سبک کردنه. کسی مکروه انجام میده یواشیاش به حرام هم نزدیک میشه. نباید مکروهات رو دست کم گرفت. خدا رحمت کند شهید آیت الله قدوسی اعلی الله مقامه الحق و الانصاف، اگه کسی میخواست حقیقت اخلاص را در بیرون تماشا کنه باید به رفتار آقای قدوسی نگاه میکرد. ایشون میگفت اینایی که مکروه رو اصرار دارن انجام میدن، این حکایت از یک خبص باطنی میکنه، یک خباستی تو وجود انسان هست که سراغ مکروهات میره. حالا شاید در مستحبات هم یه همچی چیزی، خدا وقتی سفره پهن کرده غذاهای متنوع و الوان ویتامین های لازم با عنوان مستحب خواسته به شما تزریق بکنه، آدم علاقه نشون نمیده، بی‌اعتنا هست، بالاخره در تکوینش یه مشکل داره، یکم عقلی داره، یکم شعوری داره، یه گرفتاری داره که حجابه و مانع شده که مستحباتش رو انجام نمیده. لذا این مجموعه به انسان زندگی طیبه میده. من عمل صالحا من ذکر او انثا لنحیینه حیاتا طیبه. حالا که باید سطح شرع رو وسیع دانست به وسعت زندگیمون ما باید متشرع باشیم، برنامه ریزی برای تأکید بعضی از واجبات مثل نماز اول وقت که خیلی مهمه، خیلی مهمه، یا در مستحبات مثل نماز شب که خیلی اهمیت داره برای اهل مراقبه، خیلی اهمیت داره. حدیثش رو اینجا خونده شد که المغمون من غبن عن قیام اللیل، این کسی که سحر نداره، این به تعبیر مرحوم علامه حسنزاده، از خود خبر نداره، خیلی بی خوده، خیلی بی خبر از خودشه. سحر خیلی مهمه، اینا رو باید شناسایی کرد با مشورت کسی که یه خورده آشناست یا یه خورده چند قدمی راه رفته یا آدم دیده، روی اینا باید یه خورده اهتمام بیشتر داشت، وگرنه مراقبه بدون ترک همه محرمات و التزام به همه واجبات مراقبه مراقبه نیست، آدم سعادتمندی نمیتونه باشه. صلوات و رحمت بفرمایید.
الله علی محمد. حضرت استاد، راهکار و عوامل دوری از ناامیدی و افسردگی در زمان پایان سطح که طلبه آینده خود را نمی داند چه بکند، ولی می بیند دوستان و همسالان او الان به شغلی و غیر رسیده اند چیست؟
سلاماتی و رحمت بفرمایید. یکی از مسائلی که باید دوستانی که نسبت به برق و آب و اینا صرفه‌جویی است که هم در اسلام تأکید شده، قناعت سرمایه پایان ناپذیره، القناعت و مالون لا ینفد، کسی قناعت داره همیشه سرمایه داره، کسی قناعت نداره ثروت همه پادشاهان به او داده بشه فقیره، سیری نداره، همیشه دل است، همیشه محتاجه، همیشه از چشمش به دست این و اون. لذا این همه برق، اونم تو این شرایطی که خدا رحمت کند شهید رئیسی ما را بالاخره تدبیر و مدیریتیشون جوری بود که هیچ کسی از این جهت ایزا نمیشد، ولی حالا شرایط یه شرایط دیگریه، لذا روشن بودن این لامپ ها هم اسراف و هم خلاف واقعیت فعلی ماست، هرچی رعایت نکنیم مضایق بیشتر خواهد شد. و اما مسئله امید، هر کسی در معرفت خدا گامهایی برداشته باشه و به درجاتی از قدرت خدا، حکمت خدا، رأفت خدا، بذل و بخشش خدا، پناه بودن خدا، رازق بودن خدا، همه کار بودن خدا، هرچی معرفتش بیشتر بشه امیدش بیشتر خواهد بود. لذا میبینید که وجود نازنین مولامون حضرت امیر علیه السلام در اون وصیت نامه پنج ضلعیشون دو چیزی که در رأس قرار دادن و به همه توصیه کردن که این وصیت نامه خیلی مهمه، میصرف دور دنیا رو بگردید تا به این گنج برسید. این همینجوری با گفتن و شنیدن با آدم به این واقعیت نمیرسه. لو ضربتم بها آبات الابل لکان بهی جدیرا، اگه مسافرت ها داشته باشید و اشخاصی که رسیدن به اونا دست پیدا کنید، از نفس اونها، از نظر اونها بهره بگیرید، برای این گنج را در وجود خودتون تحصیل کنید. یک، لا یرجون احد منکم الا ربه، همیشه در همه زمانها، در همه مکانها، در همه شرایط، در غنا، در فقر، در غربت، در اونس، در حضر، در وطن، فقط و فقط و فقط به خدا تکیه کن. لا یرجون احد منکم الا ربه. این تعبیر رب لطافت داره در فرمایش مولانا امیرالمومنین علیه السلام. باور کنید شما بی صاحب نیستید، اونی که مالک شماست به فکر شماست. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عظما آقای عراقی رو، ما یه مقطعی خدا برامون یه نسیم رحمتی پیش آورده بود که ایامی در محضر ایشون بودیم، خیلی فوق العاده بود، سلمان زمان بود، تاریخ مجسم بود و نور محض بود. هیچ تعلقی خدا در او قرار نداده بود، هیچ. این بزرگوار در این روزهای آخر عمرشون که منجر به رحلتشون و عروجشون شد، یکی از رفقای ما گفت که رفتم به عیادت ایشون و احوالشون رو پرسیدم. ایشون فرمودن که کردگار ما به فکر کار ماست، فکر ما در کار ما آزار ماست. خاطرش جمع بود که گرداننده ای دارد، کسی دارد که مشکلات او رو رفع میکنه، کسی دارد که او رو ارشاد میکنه، او رو هدایت میکنه، کسی دارد که او رو تعلیم میده، تزکیه میکنه. اگر کسی به خدا باور داشته باشه، ریشه یأس از زندگی او کنده میشه، مطلقا در هیچ جا در هیچ امر مایوس نمیشه. رضا هرچی آدم پاک زندگی کنه، مراقبه داشته باشه، خدا معرفت بیشتر به او میده، تقوا معرفت میاره. اتقوا الله و یعلمکم الله. اینایی که گرفتار چه کنم هستن، بین خود و خدا در ایمانشون ضعف هست. انسان موحد در هیچ شرایطی گرفتار تردید نیست، در هیچ شرایطی. کسی به وظیفه فکر میکنه، کسی به وظیفه فکر میکنه، کسی به مأموریت فکر میکنه، اونی که مأمورش کرده به مأمور خودش سرویس میده، تأمینش میکنه. خدا خداییشو تعطیل نکرده که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. هم در مسائل معیشتی هم در مسائل علمی اگر به تکلیف فکر کنیم، اون چرا که ضرورت بیشتری داره و برای بندگان خدا، عائله خدا میتونه مفید در باشه، آدم سراغ اون میره و برای رضای خدا اون رو انتخاب میکنه. هر جا هم تردید داشت و امرهم شورا بینهم یکی از و شاورهم بالامر، خود پیغمبر مشورت میکرد. ما هم در همه امورمون مشورت بندگی است، مشورت عمل به قرآن است. و اگر با مشورت هم واقعا راه برای ما روشن نشد، استخاره به انهای مختلفش، که یکیش نماز استخاره است که بعدش سر به سجده گذاشته میشه 30 بار یا 100 بار، استخیر الله به رحمتهی خیرتن فیها آفیه، خدای متعال راه رو برای روشن میکنه. یه استخاره یه حضرت امیر علیه السلام در حالات اون اخ فلاح که فرمود کانلی فی ما مضا اخون فلاح، که تو همین جلسه اون حدیث شریف صفاتی که اخوت با امیر المؤمنین اون صفات رو لازم داره تو همین جلسه خونده شد، یکی از طرق استخاره که امیر المؤمنین فرمودن از اون مرد الهی نقل کردن، فرمودن در هر جایی تردید داشت اون چه که خلاف هوای خودش بود اون رو انتخاب میکرد، بهترین استخاره است. در دو راهی که قرار گرفتیم باید ببینیم هوای نفس اون با کدوم موافقتر، خلاف اون رو انتخاب بکنیم. خدا هم قول داده، خدا قول داده کسی اهل تقوا باشه او رو مردد نمی گذارد، خدا بهترینش رو سر راه او قرار میده. آدم خودش رو از هوا و هوس و گرایش دنیاوی منها کند، خدا حکمت به او میده. حکمت هم اینه که انسان مصلحت واقعیش رو تشخیص میده و برای تأمین مصلحت واقعیش پیش میره. صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. صلى الله عليك يا سيدتي ويا مولاتي يا فاطمة، يا فاطمة الزهراء، يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا نتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهة عند الله ببمون حضور إلهي دارها. خودتون رو کنار بستر مادرتون ببینید. يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. گریه حضرت زهرا سلام الله علیها در میان بکاین هم نقطه عطف است. آدم 40 سال گریه کرده، یعقوب 40 سال گریه کرده، یوسف 40 سال گریه کرده، امام زین العابدین 40 سال گریه کرده، اما مادرتون عمر 40 ساله نداشت. عمرش کم بود برای شدت بکایش، همه عالم رو فرا گرفت. شب گریه میکرد، روز گریه میکرد. پسرمی که بعد از رحلت رسول الله همه گریان بودن، اما شیون فاطمه جوری بود که همزایه ها بیرون میریختن. تحمل نکردن گریه های حضرت زهرا را که گریه های هدایت بود، گریه های افشاگری بود، گریه های دفاع از مظلوم بود، گریه های حمایت از علی مظلوم بود، از امامش با گریه ها دفاع میکرد. آمدن جلو امیر المؤمنین رو گرفتن، گفتن به فاطمه بگو یا شبها گریه کنه یا روزها گریه کنه. وقتی امیرالمومنین بر حسب نقل به حضرت زهرا پیام اینها رو منتقل کرد، بی فرمودند که علی جان به اینا بگو آفتاب و عمر زهرا لب پامه، روزای آخرمه، اما تا هستم گریه میکنم، اگه نمیتونن ببینن تو خونم گریه میکنم دیگه میرم. دست حسن این رو میگرفت، به قبرستان بقی میرفت، زیر درخت صدری مینشست، اونجا ناله میکرد، شیون میکرد، زنها رو از خونه هاشون بیرون کشیده بود. محفل گریه اوج گرفته بود. نامردها رحم نکردن، اومدن درخت و قطع کردن. افتاد زیر آفتاب بیبی گریه میکرد. امیرالمومنین به دنبال یه سایبانی درست کرد، اینو اسمشو گذاشتن بیت الاحزان. مرحوم علامه امینی میگه من وقتی مدینه رفته بودم، از در و دیوار مدینه تنین صدای گریه فاطمه رو میشنیدم. اما چرا حضرت زهرا گریه میکرد؟ به ام سلمه فرمود فقد النبی و ظلم البشی، هم پدرم رو از دست دادم، هم امامم مظلوم شد. این دوتا جراحت قلب حضرت زهرا بود که تا آخر. اما حضرت زهرا که گریه میکرد تازیانه نمیخورد. این مال بچه های باب زل بود، مال بانوان حرم سید رضا بود. تا صدا بلند میشد کعب نمیزدن، تازیانه میزدن. نازدانه به بابا شکایت کرد، ابتا انظر الی رؤوسنا المکشومه و الی قبتی المظلومه. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الا لعنت الله على القوم الظالمین. نسألك وندعوك باسمك الأعظم بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. يا الله 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 يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا إله العاصين يا قاسم الجبارين يا مبير الظالمين يا أحكم الحاكمين يا سريع الرضا. بإسمت عزت زهرا امام زمان رو برسان، سلام این جمع را به محضر مبارکش ابلاغ بفرما، جواب سلام را به ما برگردان. به محمد و آل محمد ما را آنی از یاد حضرتش غافل مفرما. اله پروردگارا سایه پربرکت علمای صالح عموما، رهبر عزیزمون رو خصوصا مستدام بدار. ما را گرفتار داغ رهبری مگردان. به محمد و آل محمد یهود را، صهیونیست ها را از صفحه روزگار برانداز. مسلمانان در به در غزه، شیعیان خالص لبنان، از این محنت، از این ظلم نجات عنایت بفرما. پیروزی عاجل نصیب مقاومت بگردان. خدایا مشکلات مملکت ما را رفع بفرما، نگرانی ها برطرف بفرما، منافقین افشا بفرما، دست خیانت را قطع بگردان. خیر و برکتت را نازل بفرما، عاقبتمون را به شهادت مختوم بگردان. اموات، گذشتگان، مشایخ، امام عظیم الشان، شهدای عظیم ما را سر سفره بی بی متنعم و دعای خیرشون را شامل حال ما بگردان. من چه خواستیم و نخواستیم، خیر دین و دنیای ما هست، به ما مرحمت بفرما. مریض ها عموماً، سفارش شده ها، شفای عاجل، شفای مفید عنایت بفرما. غفر الله لنا و لكم.